بشه. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. بخش بعد هم صدای شهر رو بشنوید.
همراهان گرامی رادیو تهران، همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم و از این لحظه همراه میشیم با برنامه بر بلندای همت.
خیلی میان به من میگن چه شکلی درآمدمون رو افزایش بدیم، چی کار بکنیم که ما ثروتمون افزایش بده.
این مسئله تولید همین بود که خب تولید بیشتری لازم بود انجام بشه.
من از دوران راهنماییم بود که علاقه من به بحث مؤثر بودن در جامعه
درها واز باشه برام. یک تصمیم عجیب غریب بود ولی نهایتا خیلی تصمیم خوب بود.
جنبه اقتصادیش هم برای من بود. عرض کنم خدمتتون که اون علاقه ای که خب خودم داشتم هم برام خیلی مهم بود که بخوام اون کار انجام بشه.
به نام خدا سلام، به بربلندای همت خوش آمدید. شنوندگان خوب رادیو تهران، من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم با یکی دیگه از گروه برنامه‌های بربلندای همت، برنامه‌ای که می‌پردازه به افراد کارآفرین. در این برنامه ما آشنا میشیم با کارآفرینان و گفتگو میکنیم با اونها. سعی میکنیم که یه گفتگوی صمیمانه هم داشته باشیم تا بیشتر هم با خودشون و هم کسب و کارشون آشنا بشیم، اینکه چگونه به این مرتبه از حوزه کارآفرینی رسیدن. میهمان ما در این برنامه جناب آقای مهندس محمد عارف تفضلی یزدی هستند. ایشون تولید کننده لوله و پروفیل و چندین مجموعه تولیدی و صنعتی رو مدیریت میکنند، شرکت هایی در حوزه فولاد و همینطور نساجی. آقای مهندس تفضلی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، روز شما بخیر.
متشکرم از شما. خب اول ما با خود شما این مقدار بیشتر آشنا بشیم و اینکه چطور شد اصلا به این حوزه اومدید. رشتتون چی بوده؟ مهندسیه؟
به نام خدا، من محمد عارف تفضلی یزدی هستم، فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه یزد. با توجه به اینکه شغل پدر صنعت بود و وابسته به صنعت نساجی چون یه شرکت ریسندگی از قدیم بود، خب به تبع ما یه خورده گرایشی داشتیم به صنعت و به همین لحاظ رشته انتخابی من توی دانشگاه رشته لیسانس صنایع بود که پس از اتمام اون، یعنی در رابطه با همون در حال تحصیلم توی یه شرکتی مشغول به کار شدم و به محض فارغ التحصیلی کم کم یه خورده فعالیت کاریمو اضافه کردم. عملا از سال 75 وارد صنعت شدم. اون زمان یه واحدی بود که تولید رنگ‌های نساجی می‌کرد.
درسته
که حالا بنا به هر علتی متاسفانه تولیدش به مشکل مواجه شده بود که در ابتدا مجبور شدیم یه سری ماشینالات جدید بیاریم و نوع تولیداتش رو عوض بکنیم بر اساس نیاز جامعه و به حمدالله راه اندازی شد و فعالیتش ادامه داشت که در کنار اون ما تونستیم دستگاه رنگ‌ریزی هم به اون مجموعه اضافه بکنیم. در حال حاضر سالیانه 750 تن انواع نخ تو همون واحد رنگریزی میشه و منم به عنوان عضو هیئت مدیره در خدمت شما هستم، ولی فعالیت اصلی من توی شرکت پروفیل یزده، یه شرکتی که پدر من بنیان گذارش بوده سال 1352.
چه قدمت هم داره؟
بله بله، به اصطلاح تأسیسش بوده که از سال 54 راه اندازی شده. البته از سال 54 تا به حال کلن یه خورده تحولات زیادی به وجود اومده که عملا میشه گفت از سال 86 تقریبا میشه گفت کلیه ماشینالات عوض شده و خط تولید مدرنتر و به قول معروف فول افیشنسی تر شده.
بله.
و توی زمینه تولید لوله و پروفیل فولادی هستیم که مشغول به کار است.
خیلی عالی. حالا بیشتر با مجموعه شما هم آشنا خواهیم شد. یه مقدار بیشتر می‌خواستم با خودتون هم ارتباط صمیمی‌تر ایجاد بکنیم، با شما و در حقیقت کارتون. شما برای یزدی هستید پس؟
بله بله.
همونجا متولد شدین؟
بله، متولد یزد و ساکن یزد.
و ساکن یزد. همونجا درس خوندی؟
بله.
مهندسی صنایع. و همونطوری هم که الان برای ما گفتید، پدرتون هم شرکت رو در حوزه پروفیل راه اندازی کردن و همونطور نساجی.
بله.
یعنی
بله.
کاملا صنعتی، ولی خب چطور هم نساجی هم به هر حال حوزه لوله و آهنالات؟
ببینیم، معلوم پدر ما از سال 1342 اومده بودن توی بحث ریسندگی و اون زمان یه کارخونهی به اسم حلاجی، اون زمان به اسم حلاجی بود که با چند تا از دوستانشون راه اندازی کرده بودن و خب بالاخره رفته رفته تکمیل تر شد و کامل تر شد. به پیشنهاد یکی از دوستانشون خیلی علاقه پیدا میکنن به صنعت لوله و پروفیل که همونجوری که عرض کردم خدمتتون سال 52 جواز تأسیس اونجا رو میگیرن و یکی دو سال کارشون بوده راه اندازی بکنن و حمدالله سال 1354 این کارخونه به بهره برداری رسیده و کماکان حدود 45-6 سال از عمرش میگذره
و همچنان پابرجاست.
همچنان پابرجاست و روز به روز هم سعی کردیم که دستگاه رو به روز بکنیم و تا اونجایی که میشه نقایصمون رو کم بکنیم.
آیا سهامش رو به نوعی میتونیم بگیم دولت هم سهامدار هست؟
خیلی
نه، کاملا بخش خصوصی،
خصوصی هستش. بله
درسته،
یه شرکت کاملا خصوصی.
خب حالا باز بیشتر با شرکت آشنا میشیم. شما خودتون متولد چه سالی هستید؟
من متولد 1353.
53، یعنی اون مابینی که این به هر حال مجموعه داشت تاسیس میشد تا راه اندازی بشه. خب ان شاءالله که موفق باشید. پس به نوعی میتونیم بگیم که در خون شما اصلا این بحث صنعت وجود داشته.
بله تقریبا میشه گفت. بله.
خب خیلی هم عالی. پدر کی به رحمت خدا پیوستن؟
سال 1373 آذر ماه 1373 فوت شد. ان
شاءالله که خدا رحمتشون کنه و ان شاءالله که شما سلامت باشید. به هر حال مامانی صنعتگر از پدرتون یاد میکنیم. اسمشون رو میفرمایید؟
بله، حاج محمد علی تفضلی است.
خدا رحمتشون بکنه و خدا رو شکر که عزیزانی از این دست بودند و هستند در جمع ما. چقدر تو مجموعه شما کارآفرینی ایجاد شده و چند نفر اونجا؟
ببینیم، ما جمعاً اگر حساب بکنیم حدود 140 تا 150 نفر، حالا بستگی داره به چیز که، ولی بین 140 تا 150 نفر.
خیلی عالیه. خوبه، ما صحبت میکنیم با آقای مهندس محمد عارف تفضلی یزدی که ایشون در حوزه لوله و پروفیل کار میکنند، همینطور یک شرکت نساجی رو راه اندازی کردند و به عنوان یک کارآفرین موفق خودشون و خاندانشون و پدر مرحومشون به نوعی میتونیم بگیم به عنوان بنیانگذار در این عرصه فعالیت کردن. با ما همراه باشید، بیشتر با خانواده تفضلی یزدی آشنا خواهیم شد.
تجربه ها، موفقیت ها، شکست ها، عشق ها و لبخند ها در بر بلندای همت.
برنامه بر بلندای همت رو میشنوید. من کیوان نقره‌کار هستم. بخش دوم گفتگوی ما با آقای مهندس محمد عارف تفضلی یزدی رو تقدیم شما میکنیم. اگر شما دقایق قبل هم برنامه ما رو شنیده باشید، شنیدید که ایشون به عنوان یک مهندس صنایع و کسی که در حوزه‌های مختلف صنعتی به خصوص در حوزه لوله و پروفیل و نساجی سالها فعالیت کردن به عنوان یک کارآفرین شناخته میشن. آقای مهندس تفضلی یزدی، الان اون مجموعه شما گفتید در قالب یک شرکت پروفیل همچنان پابرجا هست و فعالیت میکنید.
بله.
موضوعی که هستش اینه که چقدر میتونیم بگیم که بازارهای بیرونی تاثیرگذار هستن روی این بحث؟ یک شرکت و یک سازمان، یک مجموعه، یک کارخونه شکل گرفته، آیا مثلا رقبای چینی یا روسی یا اصلا از شرکت‌های دیگه هم داریم که تاثیرگذار بوده بر روند کار شما؟
ببینید، ما از سال 86 عملا بحث صادرات رو پیگیری کردیم و میشه گفت از سال 88 توی کشورهای اطراف خودمون یه محلایی برای عرضه کالای خودمون گرفتیم، یعنی اجاره کردیم، و کار فعالیت صادراتیمون رو عملا از سال 88 رسمی شروع کردیم که به حمدالله از سال 89 هر سال ما صادر کننده نمونه استانی بودیم.
چقدر خوب.
و عرض به حضورتون، بازارهای هدفمون هم بیشتر افغانستان بود، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان، ولی بیشتر صادرات ما رو واقعیت افغانستان تشکیل میداد و همچنان همینجور هم هست که بالاخره ما توی چند تا شهر مجبور شدیم چند تا نماینده بگیریم، ولی توی هرات خودمون یه محلی گرفتیم به عنوان محل استقرار شرکت و به حمدالله مشغولیم. ولی کم متاسفانه بازارایی که هست، حالا یه خورده شرایطی که بالاخره به ناچار پیش میاد، ما باید خودمون رو وفق بدیم.
دقیقا.
ولی خب رقبایی هم داریم توی بحث صادرات، مثل ترکیه، مثل چین، که اونا هم بالاخره از یه پتانسیلای برخوردار هستن و خب قطعا عرصه رقابت رو یه خورده سخت‌تر میکنن.
حالا صادرات که خیلی خوبه، اینکه به هر حال شما به عنوان یک صادرکننده نمونه هم شناخته میشید، اتفاق بسیار خوبی برای کشور هست. میخوام این تأثیر رو بپرسم که چقدر وارد کننده ها و کشورهای دیگه، شرکت هایی از کشورهای دیگه تأثیر گذارن رو روند کاری شما؟ آیا این تأثیر داشته که مثلا شما به خاطر اینکه درآمدها ممکنه کمتر شده باشه دست به تعدیل نیرو زده باشید، یا نه برعکس شما برنامه ریزی کردید که بتونید با رقبا هم در داخل کشور رقابت کنید؟
ببینید، خوشبختانه یک سری محصولات چینی وارد ایران شد توسط یک سری تاجر که خوشبختانه زیاد موفق نبودن و همون یک سری خاتمه اون واردات
داره.
ما با توجه به اینکه نیاز داخل زیاد الان، یعنی تولیدات بیش از نیاز داخل هست، ما باید بدون چاره باید بریم دنبال بحث صادرات. الان ما مشکلی که داریم، اگر واقعا ما بحث صادرات رو نداشتیم، چاره جز تعدیل نیرو نداشتیم، ولی که الحمدلله چون بحث صادراتمون برقرار هست، خوشبختانه نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم، بلکه با توجه به اینکه یه سری خطایی مجبور شدیم اضافه بکنیم برای تکمیل کردن چرخه تولیدمون و به اصطلاح سبد محصولاتمون، حتی مجبور شدیم یه تعداد نیرو اضافه بکنیم به مجموعم. ولی خب اگر که واقعا این بحث صادرات هم به مشکل بر بخوره، خب قطعا نه تنها ما بلکه سایر واحدهای همکارم چاره جز تعدیل نیرو ندارن. ولی انشالله که با راهکارهایی که دولت مردان دارن به اصطلاح پیشبینی میکنن، انشالله این مسائل هم حل میشه و ما انشالله به بازارهای جهانی هم دستیابی پیدا میکنیم.
انشالله امیدواریم این کار اتفاق بیفته. چقدر میخوایم همین بحث رو اتفاقا راجع به صحبت بکنیم، چقدر حمایتهای کلان و دولتی نیاز هست برای شما؟ حالا حمایت وقتی ما میگیم، نه فقط بریم تو جنبه های وام و خدمات مالی و بانکی، اصلا همین قوانین، همین روابط بین الملل، نمایشگاه هایی که وجود داره، چقدر این اتفاقات واقعا از سمت و سوی کلان به شکل دولتی برای شما انجام میشه؟
متاسفانه باید بگم که وزارت صنعت نه تنها حامی صادر کننده و تولید کننده نیست، بلکه هر روز با توجه به قوانینی دست و پاگیری که ایجاد میکنه تولید کننده رو دوچار چالش میکنه و هیچ برنامه‌ای برای آینده نمیتونه داشته باشه تولید کننده. این قوانین دست و پاگیری که هر روز، یعنی واقعا میشه گفت حالا هر روز شاید بگم اغراقه، ولی شاید هر هفته یا هر دو هفته ایجاد میشه، واقعا امکان برنامه ریزی رو برای تولید کننده و صادر کننده از بین میبره. و امیدواریم که انشالله امسال با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب رونق تولید، انشالله با همکاری دولت مردان و وزارت صنعت و معدن و تجارت، انشالله موانع پیش روی تولید و صادرات برداشته بشه. بالاخره ما الان کشور توی شرایطی هستش که با وجود این تحریم ها، مشکلات جابجایی ارز و خب این مسائلی که بالاخره به ناچار درگیر هستیم، ما باید خودمون یه سری مسائل خودمون وفق بدیم، ولی کن بعضی مواقع قوانین دست و پاگیر خیلی مشکل ساز میشه و امیدوارم که با درایت بیشتر مسئولین این مسائل هم هر چه زودتر رفع و رجوع بشه و انشالله بتونیم چرخ صنعت این مملکت رو به حرکت که در اومده بیشتر به حرکت درش
بیاریم. انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. به هر حال مسئولین دولتی توجه بکنید، اگر که واقعا ما قصد داریم که رونق تولید ملی رو شاهدش باشیم، نیازمند هستیم که اون قوانین دست و پاگیری که وجود داره برداشته بشه، اون حمایت‌هایی که لازم هست انجام بشه، اون مراوداتی که بین بخش دولتی و خصوصی وجود داره انجام بشه. شما قطعا اتحادیه و صنف و اینا هم دارید دیگه، نه؟
بله بله.
چقدر اتحادیه و صنف شما تو این زمینه تونسته کمک بکنه و به هر حال بتونه فرصت‌هایی رو برای شما به وجود بیاره؟
اتفاقا ما یه سندیکایی داریم، سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل، که اونم از سال فکر کنم 52-53 اگه اشتباه نکنم به اصطلاح تأسیس شده و جزء سندیکای قدیمی و فعال توی ایران هست، جزء تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران هستش و بسیارم فعاله و دست برقضا خودم هم این دوره عضو هیئت مدیره سندیکا هستم. سندیکای لوله و پروفیل جزء فعالترین سندیکاهای توی ایران هست و با سابقه ترین. و خب حالا واقعیت امرم هم مقامش اینه که تولید کنندگان رو حمایت بکنه توی مسائل و مشکلات و تا به حالم سعی خودشونو کرده. البته نمیشه گفت واقعا قطعا کارشون رضایت بخش بوده، ولی واقعا تا اونجایی که توانشون بوده سعی کردن که مشکلات تولید کنندگان این صنف رو پیگیری و انشالله حل بکنه.
انشالله حالا که خود شما هم به هر حال عضو اصلی این سندیکا هستید، بیشترین مشکل این بخش رو و این به هر حال فعالان رو چه میبینید؟
ببینیم، ما همونجور که عرض کردم خدمت شما، بزرگترین مشکل ما وزارت صنعت معدن و تجارت و تأمین مواد اولیه کارخانجات لو پروفیل بزرگترین معضلشون هست که از طریق بورس کالا باید انجام بشه. بورس کالا، من باید برم امروز به فرض مثال کالایی رو بخرم که تحویلش 31 شهریور ماه، یعنی دو ماه و خورده دیگه است، با یه نرخ و یه شرایط ویژه‌ای که باید بخرم و عملا تو اون تاریخی که من کالا رو تحویل میگیرم هیچ اطلاعی ندارم از اون زمان که بازار بالاتره، پایینتره، راکده یا به اصطلاح بازار گرمه و چیز هست. بزرگترین مشکل ما واقعا بورس کالاست و شرایط حاکم بر بورس کالا که یه خورده ایجاد ابهام میکنه برای تولید کنندگان. و انشالله اگر واقعا این قوانین دست و پاگیر و این مسائل حل بشه، قطعا برای صنعت لوله پروفیل میتونه مثمر ثمر باشه.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. ممنونم از شما ای مهندس، همچنان با ما همراه باشید. شما که هستید و شنوندگان عزیز هم با ما باشند. میریم اتاق فرمان، یک به هر حال موسیقی کوتاه، برمیگردیم بحثمون رو با آقای مهندس محمد عارف تفضلی یزدی که تولید کننده و کارآفرین حوزه لوله و پروفیل هستند ادامه خواهیم داد.
برنامه‌ای برای شنیدن مسیرهای موفقیت. موفقیت اتفاقی نیست، بر بلندای همت.
خب برنامه بربلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران. مهمان ما آقای مهندس محمد عارف تفضلی یزدی، کارآفرین و تولید کننده لوله و پروفیل در کشور هستن. ایشون البته یک صنعتگر با سابقه فراوان در این حوزه که عضو اتحادیه و سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل کشور هم هستند. آقای مهندس، بریم حالا یه مقدار آینده رو رقم بزنیم و ورق بزنیم. چه برنامه‌های پیش رو دارید و به نظرتون چه کارهایی باید کرد تا انشاءالله بتونیم تو این زمینه هم همچنان اون کیفیت لازم رو در داخل و خارج از کشور داشته باشیم؟
همونجور که عرض کردم، متاسفانه به دلیل مشکلاتی که فعلا کشور ما باش مواجه هست، زیاد نمیشه گفت برنامه ریزی برای آینده مخصوصا برای تولید داشته باشیم. ولی انشالله با رفع شدن موانع از جمله تحریم ها، الان چون ببینیم بزرگترین مشکل ما این بحث سانکشن و تحریم هایی هستش که متاسفانه ایران باش گرفتاره و درگیره. ما الان مثلا این سری قطعاتی که میخوایم حتی از کشور چین، به این عنوان که شما ایرانی هستی و ما نمیتونیم قطعه رو به شما بدیم، یعنی من نوعی باید بیام از طریق یکی از دوستانم یا از طریق یه شرکت های واسطه از دبی یا سایر کشورها اون قطعه رو خریداری بکنیم بیاریم ایران دبی، بعد از دبی دوباره با یه هزینه بیشتر و دردسر بیشتر بیاد. اینه که یه خورده الان با این شرایطی که فعلا بر کشور حکم فرماست، فکر میکنم بحث به روز کردن یه خورده سخت باشه، ولی انشالله خوشبین هستیم، امیدواریم که در آینده نه چندان دور این موانع رفع بشه و حتما خطوط تولیدی که توی همه صنعت ها داریم به روز باشه و انشالله افتخار آفرینی باشه
انشالله
برای همه ایرانی ها.
حالا من یه مقدار راجع به این که صرفا فقط از کسب و کار میایم بیرون، چقدر خود شما اهل مطالعه هستید، در حوزه کاری خودتون به روز هستید با توجه به این که به هر حال در اتحادیه هم هستید، در سندیکای خودتون؟
ببینید، من مطالعه که به طور متوسط روزانه بین 45 دقیقه تا یک ساعت مطالعه میکنم توی همون به اصطلاح
دیتیل کاری خودم
و بازارهای جهانی و پیگیری نوآوری‌هایی که توی صنعت خودمون داره میشه، که معمولا بین 45 دقیقه تا یک ساعت روزانه اتفاق میفته.
این خیلی خوبه. و چقدر تلاش میکنید که خودتون رو با و مجموعه خودتون رو با این دانش روز جلو ببرید؟ میدونم سخت، هزینه بره، شاید ارتباطات زیاد بخواد، همون محدودیت ها وجود داره، ولی چقدر این سعی ها میکنید؟ یادم گفتید که از سال 86-87 بود که تغییر خط تولید دادید.
بله.
یعنی پس این به روز بودن رو در دستور کار دارید؟
بله بله، ما میگم عملا میشه گفت هر ماه داریم یه فعالیتی میکنیم، حالا شاید زیاد چشمی نباشه، ولی سعی میکنیم خودمون رو تا اونجایی که میشه به روز نگه داریم. میگم اگه واقعا این معضلات و مشکلات نبود، خب قطعا هم راحت تر بود و کم هزینه تر، ولی کم حالا هم بالاخره مقدور هست، یه خورده دردسرش بیشتره، خود هزینهش بیشتره، یه خورده اون پروسه زمانیش بیشتر طول میکشه، ولی سعی اون بر این هستش که تا اونجایی که امکان داره هم دامنه به اصطلاح سبد محصولاتمون رو بیشتر بکنیم. میگم ما با توجه به اینکه چند تا بازار هدف داریم و هر کدوم از بازار هدف ها یه چیز خاصی رو میخوان، کلن شرکت های لوله و پروفیل مجبور هستن یه سبد کاملی از محصولات داشته باشن. یعنی عملا اگه من بخوام چیز بکنم، ما بالای 130 نوع محصول داریم
عجب.
که هر کدوم برای بازار خاصیه و بازار ما بازاری نیست که ما سفارش بگیریم تولید بکنیم. عملا ما زمانی باید یه دپویی داشته باشیم که وقتی مشتری به ما
مراجعه
کرد یا سفارشی میده، ما بتونیم مثلا حد اکثر ظرف 2 روز 3 روز
بهش برسونیم.
اینو بهش برسونیم.
درسته. این حالا سوال آخرم بپرسم، خود من مقطعی مشاور معاونت وزارت صنعت بودم چند سال پیش و سایت رو می‌خواستیم راه بندازیم در قالب بازار هوشمند آهنالات. بها بود اسمش، آقای دکتر مفتح اون موقع معاون وزیر صنعت بودن. خب طرح بزرگی بود و خب به واسطه تغییر در دولت و اینا عملی نشد. چقدر خود شما با من یک بخش خصوصی یا عضو اتحادیه و سندیکا از این ابزارهای فناورانه، وبسایت، اپلیکیشن، اینها استفاده میکنید تا فرایند راحت تر بشه؟
ببینیم، ما وبسایت داریم، کانال تلگرام داریم، عرض به حضور دون، کار اپلیکیشنمون هم تقریبا آماده بهره برداری است، که یعنی همچنان داره کارهای آزمایشیش انجام میشه.
بسیار عالی.
فکر میکنم تا اواخر هفته آینده انشالله میاد برای استفاده عمومی. ما تمام این ابزارها رو فعلا داریم استفاده میکنیم و امیدواریم که هر چقدر اطلاع رسانی و اینجور چیزها توی صنعت ما باشه بسیار مفیده، هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده. و متاسفانه این طرح شما نمیدونم به چه علت ولی کاش راه اندازی شده بود،
آره.
و انشالله پیگیر بشه که حداقل در آینده راه اندازی بشه، چون این هم به تولید کننده کمک میکنه و هم به مصرف
کننده. متشکرم از شما آقای مهندس محمد عارف تفضلی یزدی، کارآفرین حوزه صنعتی، تولید کننده لولو پروفیل و به هر حال میتونیم بگیم که عضو سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل کشور، که حضورتون بسیار جذاب بود، صحبت بسیار خوبی از زبان شما شنیدیم. این نکته باقی مونده.
لطف دارین، خیلی خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم اینکه در خدمت شما.
ممنونم. امیدوارم به هر حال همچین برنامه‌ای که تقدیم شما شد باز هم در سایر شبکه‌ها انجام بشه، ادامه دار باشه، بیان کارآفرینان ما صحبت بکنن، معرفی بکنن خودشون رو، دستاوردهاشون رو بگن، دغدغه‌هاشون رو بگن، تا انشالله شاهد یک اتفاق خوب در حوزه صنعت در کشور باشیم. ممنون که ما رو شنید و همراهی کردید. تشکر میکنم از شما مهندس تفضلی عزیز به خاطر همراهیتون، برای شما تمام همکارانتون که فکر میکنم 150-160 نفر لاقل در مجموعه خود شما و شاید در صنف شما چند نفر تقریبا میتونیم بگیم مشغول بکنن. خیلی دیگه
فکر میکنم توی صنف لو پروفیل بالای 4000 نفر
شاغلن. شما 4000 خانواده رو در این زمینه حداقل در نظر بگیرید. امیدواریم که وقتی صحبت میشه از رونق تولید ملی، ما به این گونه توجه داشته باشیم به صنعتگران و فعالان حوزه کسب و کار. ممنون که ما رو شنیدید. تشکر میکنم از شما مهندس به خاطر همراهیتون. و شما شنوندگان خوب، باز هم شنونده برنامه‌های ما بر بلندای همت باشید. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما بودم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. خدا نگهدار.
معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما با همکاری استانداری کرمانشاه برگزار می کند. دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. جشنواره‌ای به قامت ایران بزرگ و این بار سرزمین سخاوتمند کرمانشاه میزبان هنرمندان است در دومین جشنواره ملی پویانمایی و برنامه‌های عروسکی تلویزیونی ایران. هجدهم لقایت بیستم تیر ماه 1398، ایرانی پویا، کرمانشاهی زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندهای محترم شبکه رادیویی تهران. امروز در مجموعه ورزشی شهید شیرودی یک اجتماع عظیمی هست که تحت عنوان دختران انقلاب برای حمایت از حجاب برگزار میشه. به همین منظور میخوام گفتگو داشته باشم با سرکار خانم جنگروی، مسئول گروه مردمی آمرین به معروف یا همون گروه سراد. خانم جنگروی عرض سلام دارم خدمت شما. در ارتباط با این برنامه که دارین از ساعت 17 امروز در مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز خواهد شد توضیح بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. برنامه اجتماع دختران انقلاب در حمایت